سلام دوستان عزیز، امروز بخش دیگری از کتاب در جنگل‌های سیپی رو ادامه میدیم. قسمت 18 به عبارت پادکست 18 در جنگل‌های سیپری 12 آوریل. میخواهم به ایلوشین بروم. هوس یکی از آن سونوهایی را کردم که ولودیا میداند چطور خوب آمادشان کند. 2 ساعت که در جهت شمال حرکت میکنم، سورتمم را روی رودخانه یخزده میاندازم که جنگل را قطع کرده. میخ کفشهایم در یخها فرو میروند و به راحتی تا ارتفاع 800 متر در میان صنوبرهای کم پشت بالا میروم. به سر آنها یک پل است. زیر این تاق گوسی صدای جریان آب را می شنوم. در کناره های رود درختان سرخ قرار دارند. ریشه های آنها در یخ گیر کردند. انگار جوی خونی در بدن بلورین یخ راه افتاده. زمستان مثل منگنه است. همه چیز را به بند می کشد. رودخانه تمام می شود. هنوز 7 کیلومتر تا ایلوشین راه مانده. گودال های بزرگ باعث می شوند که مجبور شوم جاهای زیادی از مسیرم را دور بزنم. باید برگردم و در 1000 توی گسلها راه درست را پیدا کنم. وزش باد مارپیچ برف ها را جارو می کند. راه رفتن روی یخ زیر نور ماه را دوست دارم. یکی از معدود مواقعی است که مطمئنیم موجودات زنده کوچک را لگد نمی کنیم. اینجا جای مناسبی است برای کشیش هایی که نمی خواهند حتی به یک مورچه آسیب برسانند. می توان از یخها الهام گرفت و به رشته افکارشان پی برد. اگر طبیعت فکر داشته باشد، منظره ها تجلی افکارش هستند. با روانشناسی اکوسیستم ها می توان به هر کدام از جلوه های طبیعت حسی را نسبت داد. غم و افسردگی جنگل ها، شادی و خوشحالی سیلاب های کوهستان، تردید و دودلی مرداب ها، صلابت قله ها، ظرافت اشرافی امواج، یک قانون تازه، شخصیت انسانی بخشیدن به طبیعت. وقتی در میزنم ولودیا خوشحال می شود. برای ایرینا گل نیاوردی؟ گل دادن به خانم ها یک اعتقاد اشتباه است. گل ها طبیعت هرزه ای دارند. آنها نماد بیدوامی و بیوفایی‌اند. آنها در راه پرپر می‌شوند. خود را به همه بادها و حشرات و حیوانات پیشکش می‌کنند. آنها را لگد می‌کنند، می‌چینند و می‌بویند. برای زنی که دوستش داریم، باید سنگواره یا خلاصه چیزهایی ببریم که دوام دارند و پژمرده نمی‌شوند. دوست داشتم این جواب‌ها را به او بدهم، اما رفیق من ساده‌تر از این حرفاست. پس میگویم چرا اما در راه پژمرده شدند. سونا را آماده کرده ای؟ آره رفیق، منتظرته. شب روی نیمکتی می نشینم و در حالی که گربه ولودیا روی زانوهایم نشسته، بوریاتی را نگاه می کنم که کم کم تاریک می شود. 12 درجه زیر صفر است. افق مانند پارچه ساتن است. صدای ترک خوردن یخها گوشهای گربه را تیز می کند. سگی پارس می کند. ساعت 11 است. ولودیا رادیو را خاموش نکرده. داخل این کلبه گرم روی زمین دراز کشیدم و به رادیو گوش میکنم. خبر یک فاجعه را اعلام میکند. توپولوف دولت لهستان سقوط کرده. رئیس جمهور به همراه 10 تن از اعضای کابینه‌اش مردند. آنها برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان کاتین میرفتند. کاتین اشاره داره به کشتار کاتین، به کشتار دست جمعی حدود 22 هزار اسیر جنگی لهستانی در دوران جنگ جهانی دوم توسط نازی ها. در دوران جنگ جهانی دوم اس اس آلمان با نظر مثبت هیتلر و به دستور هاینریش هیلمرر رئیس پلیس مخفی نازی ها، هزاران نفر از اسرای جنگی لهستان شامل افسران، نیروهای امنیتی، انتظامی، دگراندیشان، همجنسگرایان را در جنگل کاتین شوروی اعدام کرد. در آغاز دولت شوروی کمیسیون تحقیقی به راه انداخت و بر بیگناهی خود درباره وقایع کاتین تاکید نمود، ولی در نهایت نتیجه تحقیق بین‌المللی و دولت در تبعید لهستان شوروی را مقصر دانست. ولودیا، چیه؟ این اولین بار نیست که یک هواپیمای روس لهستانی ها را به کشتن داده. این اصلا عجیب نیست. 13 آوریل همه شب رادیو اخبار جدید را اعلام می کرد. در حالت نیمه خوابیده نیمه بیدار می شنیدم. 95 کشته، 96 کشته، 98 کشته. حدود ساعت 2 گوشهایم را با یک کاغذ جویده شده پر می کنم. یک کاغذ از کتاب لورد جیم. آن را در دهانم می گذارم و می جوم. طعم بد جوهر می دهد. ادبیات کنراد را در گوشم می چپانم و فکر می کنم که صدای دریا را می شنوم. امروز صبح ولودیا من را می برد تا تله هایش را بررسی کنیم. کار یک جنگلبان این است که از شکار غیرقانونی حیوانات جلوگیری کند. او وظایفش را دقیق و سفت و سخت انجام می دهد، ولی تنها در محدوده کاریش کلبه او در ساحل چپ رودخانه ایلوشین در مرز شمالی پارک جنگلی واقع شده. طرف دیگر کلبه منطقه حفاظت شده نیست. او تله هایش را آنجا می گذارد. کفش های اسکی به پا کرده، دو تخت چوب که به پوست اسب میخ شده. من هم کفش های مخصوص پوشیدم. 3 ساعت طول می کشد تا همه تله ها را بررسی کنیم. در برف فرو می رویم. به سمت جنگل حرکت می کنیم. صدای غارغار کلاغ ها خبر از آن می دهد که نزدیک شدیم. سگ جوان ولودیا به او هشدارهای بی خودی می دهد. هنوز نفهمیده که یک سنجاب به اربابش آسیب نمی رساند. ولودیا به او یاد می دهد که برای چه چیزهایی باید پارس کند. این سگ ها هیچ تعلیمی ندیدند. در 15 تله فقط 2 سمور. ولودیا می گوید که جنگل خالی شده و قدیمترها زندگی خیلی بهتر بوده. آن کاری را که آمریکایی ها با بوفالوهای بیشه هایشان کردند، روس ها با حیوانات خزدار کردند. آنها برای اینکه تن انسان را بپوشانند، نسل حیواناتی را که پوستی با ارزش دارند منقرض می کنند. یاد گرفتم که می شود در یک پیست بزرگ اسکیت بازی کرد، خاویار، گوشت خرس و جگر گوزن خورد. می شود پوست سمور پوشید. می شود با تفنگی به دوش به دل جنگل زد. می شود هر روز صبح وقتی پرتو خورشید صبحگاهی بر یخ‌ها می تابد، یکی از زیباترین مناطق کره زمین را پیش رو داشت و با این حال باز هم رویای زندگی در یک آپارتمان مجهز به همه تجهیزات و تکنولوژی بالا را در سر پروراند. امیال زاهدانه از یک سیر تغییر ناپذیر نشأت می گیرد. ابتدا باید سختی های زندگی در شهرهای مدرن را تحمل کرد تا بتوان در کلبه دود زده در بیشه نفس کشید. حتما باید در اثر تجمع چربی حاصل از آسایش و رفاه زیادی مبتلا به ورم مفاصل شدید شویم تا به ندای جنگل پاسخ دهیم. ظهر برمیگردم خانه. روی یخ ها یک لایه برف نشسته و کفش هایم مدام لیز میخورند. عجله دارم که زودتر به شب تنهاییم برسم. مه دامنه کوه ها را پوشانده، ساحل از دور نمایان می شود. 14 آوریل زمستان قصد تمام شدن ندارد. امشب 15 درجه زیر صفر است. هیچ خبری از آب شدن برفا نیست. از صبح تا شب برف می بارد. صدای هراس دانه های برف را می شنوم. تمام طول روز را در پناه کلبه هم می مانم. آشیانه ای که به خاطر گرمایی که به من پیشکش می کند قد دانش هستم. از پشت قاب پنجره زمان خیلی کند می گذرد. کمی بی‌حوصله‌ام. امروز بی‌حوصلگی دست از سرم بر نمی دارد. مانند شیر آبی که خوب بسته نشده و هر از گاهی چکی می کند، او هم مدام به سراغم می آید. و مانند همدمی قدیمی کنارم می نشیند. با وجود او زمان مثل طعم روغن ماهی به یک بار از بین می رود و تبدیل می شود به جریانی نامرئی که راهش را به آرامی از میان هستی باز می کند. 15 آوریل. برای خارج شدن از جنگل باید 2.5 ساعت راه بروم. مسیر دره جنوب کلبه را بالا می روم تا جایی برای اتراق پیدا کنم. با اینکه کفش‌های مخصوص به پا دارم تا ران در برف فرو رفتم. هر قدمی که برمی دارم مانند مبارزه بزرگ است. ساعت 7 شب مثل موش آب کشیده به بیشه های بالای جنگل می رسم. 100 متر پایین تر رد پای خرس های شمالی را می بینم. این حیوان به خواب زمستانی نمی رود. باد شاخه های درخت کاج را روی سنگ های زنگار گرفته انداخته است. در سمت شرق بوریاتی مانند رشته سرخ رنگی به چشم می خورد. دسته ای از شاخه های کاج را بر می دارم و با آن برای خودم تشک درست می کنم. آتشی روشن می کنم. چادر را برپا کرده و تشک و بالشم را داخل آن می گذارم. نانها را روی آتش گرم می کنم و روی رخت خواب درست شده از شاخ و برگم دراز می کشم. این رخت خواب برای من از اریکه سلطنتی هم نرم‌تر است. آتش را میان دو تنه درخت 1.5 متر درست کردم که دیوارهایش گرما را حفظ می کند. این رخت خواب برای من از اریکه سلطنتی هم نرم‌تر است. آتش را میان دو تنه درخت 1.5 متر درست کردم که دیوارهایش گرما را حفظ می‌کنند. هوا 25 یا 30 درجه زیر صفر است، اما من مانند حلزونی که در لاک خود می‌رود، اینجا در گرمای شعله‌ها پناه گرفتم. به نقطه مشخصی زل زدم. جرقه‌های آتشین که به سمت آسمان می‌روند رنگ می‌بازند، اما قبل از پیوستن به ستاره ها برای بار آخر روشن شده و می درخشند. نمی دانم خود را راضی کنم که داخل چادر بروم و بخوابم. درست مثل بچه‌ای که مقاومت می کند تا تلویزیون را خاموش نکند و نخوابد. از داخل رخت خوابم صدای جزجز چوب ها را می شنوم. هیچ چیز با ارزش‌تر از تنهایی نیست. برای اینکه حس خوشبختی هم کامل شود، فقط جای او خالی است که از این همه خوشبختی برایش تعریف کنم. 16 آوریل. زیپ چادر را باز می کنم. نور مستقیم خورشید چشمانم را می زند. از آبی نیلگون آسمان مسرور می شوم. می ایستم و پیش چشمانم منظره دشتی را می بینم که تا 800 متر پایین تر کاملا خالی است. روزم را اینگونه آغاز می کنم. شب یک یوزپلنگ آمده بود کنار چادر. رد پاهایش اطراف چادر باقی مانده. صبح‌های ادراق چه شادی و شعفی دارد. آدم جاییست بالای جنگل. از خاطره‌های شب جان سالم به در برده و کمی بیشتر از هستی و بقا به دست آورده. 400 متر دیگر از جایی که ادراق کرده بودم بالا می روم. ساعت 10 صبح می رسم به 500 متری قله‌ها. این دامنه‌ها شکل یک محور سینوسی را ترسیم می کنند. رأس قله ها نقاط بالا و دره ها نقاط پایین محورند. دندان های سیاه تپه ها با حرکاتی موجی شکل بر تن دشت یخبندان فرو رفتند. این تصویر طرح مبارزه ای را تداعی می کند که در آن صفوف مخالفین سرنگون شده و دوباره بلند می شوند و مقابله می کنند. از نوع آتشی برپا می کنم. زندگی دوباره جریان می یابد. چای درست می کنم. چادر را جمع می کنم و بر می گردم. یوزپلنگ قبل از آن که به جنگل برسد رد پاهای خرس را بررسی کرده بود. روی برفا جای پای سمورها، خرگوشها و روباها با هم تلاقی کردند. در جنگل زندگی نامرئی جریان دارد. گلسنگها صورتم را نوازش می کنند. در برابر کاجهای سیاه چشمانم را تا نیمه می بندم. گویی سپاهی از هیولاهای مسلح به چوب و چماق مقابلم هستند. ظرف 3 ساعت میرسم کلبه. 2 درجه زیر صفر است. بیرون روی میز ساحلی هم نهار میخورم. پرنده های قاصد سرمست از گرمای هوا می رقصند. از لبه آلاچیق قطره‌هایی فرو می چکند. اولین روز واقعی بهار، تاریخ مهمی در زندگی انسان است. تاریکی از پشت کوه‌ها سر بر می آورد و دریاچه را فرا می گیرد. کم کم سفیدی دشت را از بین می برد و بر سر کوه‌هایی که آن سوتر لم داده و فکر می کنند که زوال هیچگاه به سراغ آنها نمی آید، چادر سیاه می اندازد. 17 آوریل، انسان گوشه‌نشین تهدیدی برای جامعه بشریت نیست. او فقط انتقادهایش را نسبت به جامعه به شکلی عملی مطرح می کند. اما او را در تلویزیون به عنوان یک خانه‌بدوش، متمرد و مزدور نشان می دهند. انسان هرج و مرتلب دوست دارد جامعه را که جزی از آن است نابود کند. امروزه هکرها برنامه‌هایی را راه می اندازند تا از اتاقشان سنگرهای مجازی را نابود کنند. یکی عملاً در اماکن مذهبی بمب می‌گذارد و سلاح دیگری برنامه‌های کامپیوتری است. اما لازمه کار هر دو جامعه است که از آن شرم دارند. این جامعه هدف آنهاست و نابودی آن دلیل بودنشان. گوشه‌نشین امتناع و دوری را می‌پسندد، اما به روشی مؤدبانه. او به مانند مهمانی است که به گونه‌ای دلنشین و خیلی مؤدبانه غذایی را که به او تعارف می‌شود رد می‌کند. اگر این جامعه از بین هم برود، او باز هم به شیوه زندگیش ادامه می‌دهد. شورشی‌ها به دنبال برملا کردن مشکلاتند، اما گوشه‌نشینان با آنها مقابله نمی‌کنند، بلکه راهی را برای زندگیشان برمی‌گزینند. آنها دروغ‌ها را فاش نمی‌کنند، بلکه به دنبال حقیقت می‌گردند. گوشه‌نشینان شخصیتی تهاجمی ندارند. آنها به طبقه اجتماعی واسطی تعلق دارند، چیزی میان توحش و تمدن. گوشه‌نشین مسافر قاچاقی دنیاست. ساعت 4 کتاب را می‌بندم. می‌روم سراغ محل شماره 2 ماهیگیریم که در 1 ساعتی شمال کلبه است. محل شماره 1 درست روبروی کلبه است. رودخانه خروشان است. این جنگل ها پر از لذتند، اما حتی 1 ذره شوخ طبعی هم در آنها نیست. شاید به همین خاطر است که چهره ها و نوشته های افرادی که اینطور جاها خلوت می کنند آنقدر جدی است. 3 ماهی 20 سانتیمتری گرفتم. آنها را با سبزی معطر و کمی روغن مزه‌دار کردم و روی اجاق کباب کردم. 18 آوریل، ساعت 8 صبح سرگئی وارد اتاق هم می شود. رفته بود ولودیا را در ایلوشین ببیند. صدای ماشینش را نشنیدم. مثل همیشه بدون اینکه در بزند وارد شد. من ترسیدم و فریاد کوتاهی کشیدم. 1 دقیقه طول کشید تا خودم را جمع جور کنم. چای آماده نبود، وگرنه حتما کوریش را برمیگرداندم. کلبه خیلی مرتبی داری. با ولودیا می گفتیم که مثل کلبه آلمانی هاست. جدن؟ دوست داری با من به پوکو وینکی بیایی؟ چای درست نکنم؟ نه، بزن بریم. 10 دقیقه بعد قفل در را می‌بندم. سوار ماشین می‌شوم. به سمت جنوب حرکت می‌کنیم. در روسیه همه کارها با عجله و شتاب زدگی انجام می‌شود. زندگی مثل خوابی است که با تشنج و تنش همراه است. در پوکو وینکی کارهای بزرگ انجام می‌دهیم. سرگئی و یورا از این یخزدگی ها استفاده کردند و یک پل وسط مرداب ساختند که خلیج کوچک را به دامنه شمالی مرتبط می کند. اسم آن را گذاشتند جزیره. به کمک تخته های چوب بالابر و تناب تمام بعد از ظهر را صرف بالا بردن واگن فلزی روی سکوی چوبی می کنیم. سرگئی می گوید محدوده حفاظت شده فقط تا خط ساحلی است. قوانین آنجا بعد از این مرد دیگر ارزشی ندارد. بنابراین جزیره یک منطقه مستقل است و آزاد. بله، آزاد و مستقل. ما منطقه آزاد و مستقل پوکووینیکی را به وجود آوردیم. در جنگل کاج‌های سیاه سایه‌ها در تاریکی می‌لغزند. اسب‌ها ماهرانه راهشان را از میان درخت‌ها پیدا می‌کنند تا به تنه آنها برخورد نکنند. سم‌هایشان برف‌ها را متلاشی می‌کنند. صدای حاصلت آن مانند آن است که با مشت روی بالش پر بکوبی. برف ها در هوا پود می شوند و مقابل چشمان اسب ها تار می شوند. این حیوان ها متعلق به دامداران کنار بدامداران کارکنان ایستگاه هواشناسی در 2 کیلومتری شمال پوکوینیکی بودند. سال 1991 وقتی اتحاد جماهیر شوروی فرود پاشید و آنها این ایستگاه ها را ترک کردند، اسب‌ها به جنگل‌های بکر بازگردانده شدند. شب یک اسب 4 یا 5 ساله سرش را پایین انداخته و بین کلبه‌ها پرسه می‌زند. او دوستان و کسانش را ترک کرده، انگار آمده اینجا تا در تنهایی بمیرد. مقابل دریاچه دراز می‌کشد. سرگئی آهی می‌کشد و با ضربه خنجر به گردنش کارش را تمام می‌کند. او را تکه تکه می‌کند. از دل و روده‌هایش در سرما بخار بلند می‌شود. آنها در هم گره خورده بیرون می‌ریزند. کلاغ‌ها بالای درختان کاج نگهبانی می‌دهند. شب‌ها همه اینها را می‌پوشاند. سگ‌ها که منتظر ایستاده بودند دلی از عزا در می‌آورند. پوکوینیکی با اتفاق قابل ملاحظه‌ای روبرو شده. رئیس جدید مناطق حفاظت شده آمده به مأمورانش سرکشی کند. به چیزی احتیاج دارم که بتوانم صحنه‌های وحشتناک ناله‌های عصر را در حال مرگ از یاد ببرم. ناتاشا یک سوپ آماده کرده، میزی به سبک روزها چیده، یک غذای مندرآوردی از گوشت کبابی گربه ماهی، گوشت گوز و کالباسای سیبری. می‌پرسم آقای رئیس شما اهل کجایید؟ جمهوری تواوا. تواوا یکی از جمهوری خودمختار روسیه در جنوب سیبری و شمال مغولستانه. سرگئی میگوید آنجا زادگاه لنین است. لنین که دیگه خب همه میشناسید، اما زادگاه لنین شکلی هم عجیبه اینجا که گفته. خیلی خوب، پس به افتخار دیکتاتورهایی که حکومت و مناطق حفاظت شده را اداره می کنند. یکی از دستیاران رئیس می گوید و به افتخار توپولوف. می پرسم چرا؟ چون بهترین هواپیمای دنیاست. همین تازگی باعث مرگ لهستانی ها شد. ناتاشا یک بسته ماهی منجمد به رئیس پیشکش می کند. با اینکه او یک تاجر است، چشمانش از شادی برق می زنند. اینجا هنوز هم روزگار سختی از یادها نرفته است. 19 آوریل، ساعت 9 صبح است. سرم طوری گیج است که انگار یک ترن در حال عبور از روی آن است. یورا بیدارم می کند. باید تورها را بالا بکشیم. در کامیون ولو شدم. روی تنابها و برفهای دو مردی گوش می دهم که راجع موضوع مورد علاقه شان با من حرف می زنم. چرا اینقدر مسلمان در کشور شماست؟ یک دهقان روسی وقتی با یک فرانسوی حرف میزند دو سوژه جالب دارد. اول در همین مورد مسئله مسلمانان و دوم درباره این که چطور ارتش کبیر فرانسه وقتی 2 سانتی‌متر برف میبارد از دولت درخواست کمک میکند، اما دولت اجازه میدهد در حالی که 3000 سرباز در کوهستانهای افغانستان در حال خدمتند شهرها را با آتش بکشند. ساشا هر بار که مرا میبیند در این باره با من حرف میزند. واگن ماهی در 15 کیلومتری پوکوینیکی است. داخل کابین فلزی کف چوبی آن منفذی دارد که از طریق آن به چاله های به وجود آمده در یخ‌ها برای ماهیگیری مرتبط می شوند. بخاری گازی کابین را گرم می کند. عده‌ای با بلوزهای پشمی مشغول کارند. کار با بالا دادن سطح تناب به وسیله پروانه دستی شروع می شود که در هر بار چرخیدن صدای لولای روغن نخوردهش راه می افتد. یورا 2 ساعت در حالی که به نقطه نامعلومی خیره شده این پروانه را می چرخاند تا بالاخره تور پدیدار می شود. 2 نفر نایلون ها و آشغال ها را از آب می گیرند. ظرف های پلاستیکی پر از ماهی می شوند. دریاچه فیروزی رنگ ثمره‌اش را به ما پیشکش می کند. عجیب اینجاست که بعد از هزاران سال اخطار هنوز هم به این کارش ادامه می دهد. برای نهار 5 تا ماهی را در ماهیتابه می اندازیم. سرگئی مرا به خانه می رساند. در مسیر سکوت کرده و به آرامی از میان تابلوی زیبا می گذریم. مرمرهای یخی، یخهای شناور، ارتش درختان کاج زیر پرچم برف، و پرده های سیاه سنگ های قله ها بر سقف آسمان تابلوی از رنج و مهنت را به تصویر می کشند. یک شکاف بزرگ میان یخ ها ما را متوقف می کند. سرگئی می گوید این شکاف امروز باز شده. چطور باید ازش رد شد؟ باید کمک کنی سطح یخ ها را به هم برسانیم. برای برگشت کار می خواهی بکنی؟ دورش می زنم. باید یکی از لبه ها را بالاتر آوریم تا هم سد شوند. راننده با استفاده از همین روش از خیلی از موانع عبور می کنند. من به سرگئی اطمینان دارم، اما وقتی در 50 متری شکاف می بینیم که در حال صلیب کشیدن است، کمی دلهوره می گیرم. به هر حال از این مانع هم عبور می کنیم. 20 آوریل، مجبورم به دلایل اداری به مدتی اینجا را ترک کنم و نوشتن خاطراتم برای 9 روز متوقف می شود. مقامات روس وادارم کردند که برای تمدید ویزا دوباره به دنیای تمدن برگردم. دریاچه را ترک می کنم. سوار هواپیما می شوم. در صندلی کارکنان سیاسی و فرهنگی می نشینم. خواب زمستانیشان خیلی عمیق‌تر از خرس هاست. ماسک می گذارم تا مجبور نباشم از هوای شهری تنفس کنم. شب در حالی که مثل کمان معلقم 5 ساعت می خوابم. حسابی نوشیدنی خوردم. دوباره باروبنه و تجهیزات تابستانیم را بیرون آوردم. آنها را پشت کامیونی می گذارم و به دنیایی برمی گردم که از آن آمدم. می رسم به ساحل دریاچه در نقطه جنوبی جزایر الخن. آنجا ماشینی که اجاره کردم منتظر است. 28 آوریل، این ماشین گل سرسبد صنعت اتومبیل سازی روسیه است. با یک حرکت حلزونی به جلو رانده می شود و روی لایه هوا حرکت می کند. در واقع شکافهایی را که در این وقت سال چهره یخها را زخمی کردند به سخره می گیرد. ظرف 4 ساعت به پوکوینیکی می رسم. از وقتی که رفتم سفره شیری رنگ برفا هنوز اینجا پهن است. یخها کمی آب شده اند. وقتی راه می روی صدای خرد شدن آنها زیر پاها درست مانند صدای خرد شدن گوشمایه های کنار دریاست. از روستای زاواراتنو که می گذرم سری هم به وی ای می زنم. او 2 تا از 12 سگش را به من می بخشد. آیکا یک دختر سیاه است و بک یک پسر سفید. آنها 4 ماهشان است. اوائل تابستان اگر خرس ها به کلبه نزدیک شوند آنها پارس می کنند و به من هشدار می دهند. برای مواقع ضروری یک تپانچه هم دارم. اگر حیوانی حمله کند کافی است یک تیر در پاهایش خالی کنم. صدای شلیک در جنگل معمولا به این معناست که یک خرس تیر خورده و زخمی شده. وقتی کلبه را میبینم احساس سربازی دارم که به پناهگاه میرسد. این سرپناه برای من مانند رحم مادر، تابوت یا کشتی چوبی آرام بخش است. از دوستانم خداحافظی میکنم. وای خدای من، چقدر احساس خوشبختی میکنم وقتی صدای موتور ماشین را میشنوم که دور میشود. 29 آوریل، زمستان قصد رفتن ندارد. تنها چهره کبود دریاچه نشان میدهد که بهار در راه است. در جنگل برف ها کمی آب شدند. آتشغال هایی که در 20 سال گذشته آنجا ریختند از آن بیرون زده. عجیب است این روزها که برای عقب راندن دشمن قدرتی فوق انسانی دارند، انرژی این را ندارند که آشغال هایشان را در گودالی خاک کنند. لاستیک ها، اسباب ها و وسایل قرازه و موتورهای اوراقی را میبرم میگذارم پشت دیوار حمام. دوباره همه چیز تمیز و مرتب می شود. مه رقیق کنار دریاچه کاج ها را پوشانده. گاهی از میان آن پرتو طلایی رنگ عبور می کند. در این منظره رویایی به ماهیگیری می روم. سگ ها همه جا دنبالم می آیند. این 2 موجود کوچک تبدیل شدن به سایه من. سگ حیوانیست انسان دوست که به ما ایمان دارد. گهگاهی آب روی یخ ها را می گیرد و آب لاجوردیش را روی رنگ خامه‌ای یخ ها می اندازد. سگ ها کنار چاله منتظر ایستادند. دل و رودی مایه ها را که گرفتم با آنها می دهم. رفتنم به شهر عشق به زندگی در پیله تنهایی را در من بیشتر کرده است. کلبه ها مثل چراغ هایی هستند که از سقف شب آویزانند. خب این پایان قسمت دیگری از کتاب در جنگل‌های سیبری بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا بعد، بدرود.